چه حیاتی دارد، چه همه چیز رو می داند. قدرت حیاتی که برای شهید است، آدمی نمی تواند بفهمد چیز الا همون که قرآن فرمود احیاءٌ عند ربهم حیه. یکی باز ارشد که برادرش می گفت که شب بعد از دفنش در خواب دیدم برادرم را و احوال پرسیدم، گفتم که تو که مرده ای؟ گفت تو مرده ای نه من. گفتم من خودم امروز خود خاکت کردم. گفت تو اشتباه میکنی بنده خدا، تو مرده ای نه من، ما زنده ایم، حییم. یه این واقع است. حالا شما ببینید این سفارشی که این شهید به برادرش میکند ای چیست؟ میگه برادر فردا که میخوای بری جبهه جنگ به قصد انتقام خون من نرو، چون اگر ای بره چون برادرم رو کشتن منم برم یه چند تاشون رو بکشم، ای باطله، ای خشم نفسانیست، ای اگرم کشته شد شهید نیست، ای باید برود جبهه برای کمک اسلام، برود جبهه برای اینکه دشمن و کافر را ساقط کند، دفاع از اسلام بکند، نه برای اینکه بره خون کاکاش را برادرش را انتقام بکشد، چون اگر این شد میشه خشم نفسانی. اشداء و علل کفار، به جهت کفرشون، نه به جهت اینکه به من صدمه ای زدند. اگر آدمی به قصد این که خشم کند که به من صدمه ای زده اند، یعنی نفسانی است. اگر بخواد رحمانی باشد باید خلاصه فقط به جهت الله حرکت کند. بگذاریم، حالا خواستم معنی افراط در خشم به حسب مورد اینها را متوجه باشید که آدمی خشم نفسانی نکند، اون چرا که راجع به شخصش است خشم نکند، اون جایی که جای خشم کردن نیست ترک نماید، و اگر خواست خشم نفسانی هم داشته باشد هوشش باشد که تجاوز از حد نشود، که دیگه اینو بحث بعد است. حالا اجمالا باز از موارد خشمهای بیجا که هلاکت دنیا و آخرت است، حمیت جاهلیت است. حمیت جاهلیت، حمیت تقریبا از حمایت است، یعنی آدمی بیاید و رو غرض نفسانی خشم کند و کمک کند به ناحق به اعتبار نفسانیتش، یعنی یکی از بستگانش، فرزندش، برادرش، از بستگانش خلافی ازشون سر زده، اون وقت شخص کمک پسرش بکند در ناحق، پسرش زده یه کسی رو چه کرد، مال کسی رو برده، یه حال باید کمک مظلوم بکند، پسرش با یکی ظالم است میاد کمک پسرش میکند. باز از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم مروی است، من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من عصبیه بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. نقل ما مسلمان ها هستا، آی مسلمان ها، هر کدومتون در دلتون به اندازه هموزن خردل، خردل دیگه میدونید چه، هموزن دانه از خردل، از عصبیت، اگر در دلی کسی باشد روز قیامت با اعراب جاهلیت پیش از اسلام محشور خواهد شد، چون این هم مثل اوناست. نشاید که باز هم اینا رو گوش بگیرید، نشاید که باز این رو از امام صادق است، فرماد من تعصب او تعصب له فقد خلع رق الایمان من عنقه. هر کس تعصب کند یا کسی تعصب برش بکند و ای راضی باشد از این برش، من باب مثال، اگر شما یه خیانتی کردی، بستگانت بخوان کمکت کنند تا هم نباید راضی باشی. هر دو، همون کسی که تعصب میکنن و همون کسی که تعصب برش کرده اند، بچه پسرش آدم کشته، بستگانش و قومش میخوان ای رو پامال کنن، اونا همه هلاک، خود ای هم که راضی میشه خود ای هم هلاک هست. بگذارم، غرض مسئله انصاف بود که و حمیت جاهلیت بود، ضد حمیت جاهلیت انصاف است که باید آدمی فرق بین دوستش و دشمنش نگذارد، فرق بین قوم خیشش و غیر نگذارد، همیشه حق را تبعیت کند و در برابر ستم و تجاوز خشمگین باشد، نه در برابر نفسانیتش، چون جز گروه من نیست، چون بسته من نیست، چون مطابق میل من نیست. این من رو بذاره کنار و بدانید این من شیطان است که آدمی بخواهد اطاعت از شیطان نفسش کند و با دیگری معامله اش معامله نفسانی باشد. دیگه حال چون طول کشید، همینجا کفایت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند شهید آیت الله دستغیب در خصوص افراط و تفریط در تمایلات انسانی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ، معنی زندگی در عصر غیبت. نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. صدا بردار محبوبه روزبهانی، راوی مرتضی هاشم خان.
فصل پنجم.
سه نقطه عطف در زیارت عاشورا. در زیارت عاشورا سه نقطه عطف مهم پررنگ در برابر چشم زائر انسان مؤمن قرار داده می شود. 1. واقعه عاشورا در سال 61 هجری. 2. واقعه شریف و مقدس ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف. 3. واقعه قیامت کبرا. شایان ذکر است این سه نقطه عطف اولاً تجانس ذاتی با زنجیری مقدس هویت حقیقی دینی دارد، ثانیاً در طول هم قابل شناسایی اند و به واقع تجانس و ارتباط طولی این سه نقطه عطف و پیوندشان انکار ناپذیر است. دانش طبیعی و علم جدید پرونده هستی انسان را در آستانه مرگ می بندد، چونان شیئی که تاریخ مصرف آن تمام شده باشد و برای همیشه به زباله دانی پرتاب می شود. شناخت انسان نیز از دید دانش مادی در همین مرحله یعنی حیات دنیوی متوقف می شود، در حالی که در دریافت وحیانی و دینی شخصیت حقیقی انسان نه جسم او و تجلیات جسمانی مادیش، بلکه جوهر و ریشه ای متعالی است که به هیچ روی مخور مرگ نمی شود. هسته ماندگار که تمامی مرزهای مادی، زمانی، مکانی و هر عامل محدود کننده ای را در می نوردد. حیات دنیوی در این نظام ویژه تنها بخش کوچکی از سلسله بلند بودن انسان در میان هستی است. از همین روست که موضوع عالم پس از مرگ و قیامت که به تمامی مجال ظهور و بروز و عینیت یافتن اعمال آشکار و نهان انسان و آموخته های روحانی را فراهم می آورد اهمیت ویژه می یابد. سکوت درباره مرگ و جهان پس از مرگ به منظری رها دیدن آدمی در دشت پربلای دنیای فانی است. به منظری بی سرانجام دانستن موجودی است که سری در آدم فانی و سری به آدم باقی و ابدی دارد. این موجود فانی در جسم و باقی به روح است و سفر او تا بی نهایت ادامه می یابد. انا لله و انا الیه راجعون. مرامنامه شیعه افق دید شیعیان را از سال 61 هجری فراتر می برد و تا دور دست قیامت کبرا بالا می کشد. این سیر و سفر از عالم دنیا به عالم عقبا در مسیر خود به نقطه عطف واقعی شریف ظهور می رسد. همان که زمینه تکمیل قیام ابا عبدالله علیه السلام در عاشورا را در خود پوشیده دارد و موجب ظهور و تجلی تمام صفات کمالی و حضرت حق در گستره زمین و بروز جمله استعدادهای نهفته ما سوی الله می شود. موضوع آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اعلام علنی آن در میان روزی ماندگار در کنار برکه قدیر، اعلام عطیه‌ای نازل شده از آسمان و سرآغاز دوره‌ای است که با ولایت و امامت خلف صادق و وصی رسول ختمی مرتبت آغاز می شود تا در آن و با آن به شرط تبعیت و ولایت پذیری تمامی مسلمانان شاهد اتمام نعمت و اکمال دین در صحنه حیات باشند. حضرت امیر مؤمنان در ابتدا روز اکمال دین و حضرت صاحب الزمان امام مهدی ارواحنا له الفدا در انتهای آن روزند. در واقعی شریف ظهور با مبسوط الید شدن امام و اعمال ولایت تمام، نور خدا به نحو اتم و اکمل ظهور می‌یابد. می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حالان که خدا گرچه کافران را ناخوش افتد، نور خود را کامل خواهد گردانید. این از شرف و بزرگی دین پیامبر خاتم و علو شأن نبی اکرم و اهل بیت طاهرین آن حضرت است که در دولتشان دین کامل و اتمام نعمت واقع شده است. اوست کسی که فرستادی خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هرچه دین است فائق گرداند، هرچند مشرکان را ناخوش آید. عاشورا که در خود منتها الیه جلوه یافتن عبودیت در انسان کامل حسین ابن علی علیه السلام را دارد، معنی بخشنده و جانماگی واقعی است ظهور کبرا که در آن منتها الیه جلوه یافتن رحمانیت و نعمت خداوند به ظهور می رسد. واقعی شریف ظهور تجلی عینی خبر اکمال دین در عید قدیر است و ظهور تام نور الله که به رغم کراهت کافران و مشرکان بر همگان ظاهر می شود. بنابراین ضرورتاً این واقعی شریف حلقه وصل و اتصال زمان و جهان فانی با زمان و عالم باقی یعنی قیامت کبراست. هر یک از نقطه عطف به منزلی ستون و تکیگاهی هستند که پل بزرگ گذاردهنده انسان را بر شانه های خود نگه می دارند. این گفتگو و اشارات مندرج در زیارت عاشورا به مثابه چراغ راهنما زائر را تا دستیابی به سعادت دوردست و مقصد متعالی رستگاران هدایت می کند. زائر در اسناد زیارت به جاهت در دنیا و آخرت و رزق و روزی همراه با خونخواه حسین را در حالی از خداوند می طلبد که با معرفت تمام بالهای پرواز خود را تا دور دست تولا جستنی بزرگ و تبرا جستنی بزرگ گشوده است و نیز اعلام می کند: یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. در پایان این سیر و سلوک عارفانه، زائر همو که عهد خود را با امام مبین راست کرده است، از خداوند می خواهد تا این عهد و تجدید عهد را آخرین مجال و فرصت برای او قرار ندهد و رخصت دهد تا دیگر بار و دیگر بار بتواند به زیارت نائل شود. مسافر کوی کمال، مقام قرب، مقام خاکساری، مقام قرب. قرب به خداوند متعال طلب جان آدمی است. قصه شاعرانه هایی همچون من ملک بودم و فردوس بر این جاگم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. و قصه بشنا از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. همان ماجرای فراق و طلب وصل دور افتاده از نگستان وجود است. قصه همه دلتنگی ها، بیقراری ها و ناشکیبایی های روح محبوس در قفس تن. قصه وچه ممیز انسان با جمله خلایق ملکی و ملکوتی است. راز همه آمد و شدها، فراز و فرودها و سرانجام خلق همه آثار هنری و ادبی است که هر یک وچی از این تمنای پوشیده و رازواره را در برابر دیدگان آدمی به نمایش می گذارد. آدمی برخلاف سایر آفریده ها با گذار از فصل مشترکش با حیوانات و سایر موجودات، در وجه روحی و میل به تجربه کمال، فصل مفترق به موجودی منحصر به فرد و استثنائی بدل می شود که در حبای این تجربه متعالی همه پهنه ها و مراتب را در می نوردد تا شاید چونان قطره‌ای که با پیوستن به دریای بیکرانه عمری همیشگی می یابد، از هرچه نقصان و ضعف است بگذرد و خود را به عالی ترین مرتبه از کمالات ماندگار برساند. از اینجا بود که عرض کردم میل به تقرب طلب جان آدمی و حقیقی ترین مطالبه اوست. این تقرب نه نزدیکی جسم در مکان و در زمان فانی فیزیکی، بلکه سیر در مراتب روحی و وجودی و تجربه کمالاتی است که آدمی را از خاک و افلاک گذر می دهد و به عالی ترین مقام، یعنی قرب الالله می رساند. به قول مولانا، قرب نه بالا و نه پستی رفتن است، قرب حق از جست هستی رستن است. جمله تکالیف الهی و احکام شرعی و با سپس آن دستورهای اخلاقی برای رسیدن به کمال و قرب تشریع شده است و تقریب به منزله نزدیکی جستن به حقیقت هستی، یعنی خدای متعال است که ذاتاً واجد جمیع کمالات و مطلق کمالات است. از این رو موضوع قرب مهمترین لطف بی‌نیاز حکیم درباره موجودی است که مبتلای فقر ذاتی و نقص در همه وجوه است. به مقتضای همان قاعده لطف است که خداوند ارسال انبیا و انزال کتب را وسیله‌ای برای معرفت یافتن بشر و تجربه قرب قرار داده است. از این مهمتر دعوت به تقریب از سوی خداوند بی‌نیاز و غفلت از ضرورت تقریب از سوی بنده نیازمند است. در آیه کریمه و ازا سألک عبادی انی فا انی قریب، و هنگامی که بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو من نزدیکم، دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. از جانب پروردگار متعال نسبت به بندگانش هم قرب وجود دارد، هم تقربش از رگ گردن به انسان بیشتر است. چنان که می فرماید و نحن اقرب الیه من حبل البرید، و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. قرب الالله نمایانگر عمیق‌ترین رابطه بشر با خالق متعالی است که به رغم استغنا مهیای برکشیدن مخلوق خود به عالی‌ترین مراتبی است که از تصورش خارج است. حبوط به زمین و سفر در آن اگرچه به منزله حبوط از عرش الرحمن به فرش و شیطان بود، اما این مجال نیز برای آدمی فراهم بود تا با بازگشت به سوی رفیق اعلا و تقرب جستن انوار روبی را جذب کند و مبدل به آینه تمام نما و مظهر کامل صفات کمالی شود. بدین لحاظ فرمود فاستغفره ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب، پس از او آمرزش بخواهید آنگاه به درگاه او توبه کنید که پروردگارم نزدیک و اجابت کننده است. با توجه به وسعت وجود آدمی و تمنای ذاتی او برای قرب، از انسان به عنوان مسافر کوی کمال یاد می شود و مهمترین طلب و مقصد غایی او را در سیر و سفر در زمین جلب عالی ترین مراتب انبار الهی دانستند. در زیارت شعبانیه مؤمن جویای کمال می خواند: پروردگارا مرا به پربهجت‌ترین نور عزتت ملحق بساز تا تنها تو را بشناسم و از غیر تو رو گردان شوم. درباره حضرات معصومان این باور وجود دارد که ایشان حائز عالی ترین مقام قربند، چنان که آنان را در حالی که پرتو شعاع حضرت حقند از خدا جدا نمی دانیم. میان تو و آنان جدایی نیست جز این که آنان بندگان و آفریدگان تو اند. تدبیر آنان به دست توست، آغاز ایشان از تو و بازگشتشان به سوی توست. در حدیث معراج حضرت ختمی مرتبت به مقامی از قرب و نزدیکی به حضرت حق نائل آمد که رئیس عالم مجردات ملک المقرب حضرت جبرائیل امین از ادامه سیر با حضرتش در مند و اعلام داشت: اگر به قدر یک سر انگشت بیشتر بیایم می سوزم. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه و از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی؟ به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندیم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. معراج پیامبر اکرم یکی از وقایع مهم و با عظمت زندگی آن حضرت است که در قرآن مجید در آیه اول از سوره مبارکه اسراء به آن اشاره شده است. همچنین در سوره نجم در این باره توضیحاتی دارد. حدیث معراج معرف مقام قرب رسول اکرم و مرتبه ایشان نزد پروردگار متعال است. در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم فرمودند: چون به حجاب‌های نور رسیدم، جبرائیل از حرکت ایستاد و به من گفت برو. و در حدیثی دیگر فرمودند: از آنجا به سدره المنتهى رسیدم و در آنجا جبرائیل ایستاد و مرا تنها گذاشت و گفت برو. گفتم ای جبرائیل، در چنین جایی مرا تنها می‌گذاری و از من مفارقت می‌کنی؟ گفت ای محمد، اینجا آخرین نقطه است که صعود به آن را خدای عزوجل برای من مقرر فرموده است و اگر از اینجا بالاتر آیم پر و بالم می سوزد. آنگاه با من وداع کرد و من پیش رفتم تا آنگاه که در دریای نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور وارد می کرد تا جایی که خدای تعالی می خواست مرا متوقف کند و آنگاه مرا مخاطب ساخته و با من سخنانی گفت. پس وحی کرد بنده اش آنچرا که وحی کرد. در ارشاد القلوب حدیث قدسی شگفتی آمده است. پیامبر اکرم از قول خدای تعالی می فرماید: بنده من هیچگاه به وسیله چیزی جز فراگز که نزد من محبوب است به من نزدیک نمی شود. بنده مؤمن با نوافل به من نزدیک می شود و من او را دوست دارم، طوری که گوش او می شوم که با آن می شنود، چشم او می شوم که با آن می بیند، دست او می شوم که با آن می گیرد و قدم او می شوم که با آن راه می رود. هرچه او از من درخواست کند به او می دهم و اگر از من پناه بخواهد پناهش می دهم. بیان رسای مولای متقیان تجلی مقام قرب ایشان به حضرت حق و تجلی صفات متعالی کمالی به نحو تام معتم در ایشان است، چنان که می فرمایند: در خطبه قدیر پیامبر اعظم در وصف امام علی ابن ابی طالب به همین مقام و صفت کمالی ویژه‌ای که آن امام همام واجد آن است می فرمایند: ای مردم، همانا او همجوار و همسایه خداوند است که در نبشته عزیز خود او را یاد کرده و در باره ستیزندگان با او فرمودند: تا آن که مبادا کسی در روز رستاخیز بگوید افسوس که در باره همجوار و همسایه خدا کوتاهی کردی.
فصل ششم.
داستان معراج و طبق روایت. معروف آن است که رسول خدا در آن شب در خانه ام هانی دختر ابی طالب بود و از آنجا به معراج رفت و مجموع مدتی که آن حضرت به سرزمین بیت المقدس و مسجد الاقصا به آسمان ها رفت و بازگشت از یک شب بیشتر طول نکشید، به طوری که صبح آن شب را در همان خانه بود. و در تفسیر عیاشی است که امام صادق فرمود رسول خدا نماز عشا و نماز صبح را در مکه خواند، یعنی اسرا و معراج در این فاصله اتفاق افتاد و در روایات به اختلاف عبارت از رسول خدا و ائمه معصومان نقل شده است که فرمودند جبرائیل در آن شب بر آن حضرت نازل شد و مرکبی را که نامش براق بود برای او آورد و رسول خدا بر آن سوار شد و به سوی بیت المقدس حرکت کرد و در راه در چند نقطه ایستاد و نماز گزارد، یکی در مدینه و هجرتگاهی که سالهای بعد رسول خدا بدانجا هجرت فرمود و یکی هم مسجد کوفه و دیگر در طور سینا و بیت اللحم زادگاه حضرت عیسی و سپس وارد مسجد الاقصا شد و در آنجا نماز گزارد و از آنجا به آسمان رفت. بر طبق روایاتی که شیخ صدوق رحمت الله علیه و دیگران نقل کرده اند، از جمله جاهایی که آن حضرت در هنگام سیر بر بالای زمین مشاهده فرمود سرزمین قم بود که به صورت بقعی می درخشید و چون از جبرائیل نام آن نقطه را پرسید پاسخ داد اینجا سرزمین قم است که بندگان مؤمن و شیعیان اهل بیت تو در اینجا گرد می آیند و انتظار فرج دارند و سختی ها و اندوه ها بر آنها وارد خواهند شد. و نیز در روایات آمده است که در آن شب دنیا به صورت زنی زیبا و آرایش کرده خود را بران حضرت عرضه کرد، ولی رسول خدا بدو توجهی نفرمود و از وی درگذشت. سپس به آسمان دنیا صعود کرد و در آنجا آدم ابوالبشر را دید. آنگاه فرشتگان دسته دسته به استقبال آمدند و با روی خندان بران حضرت سلام کردند و تهنیت و تبریک گفتند و بر طبق روایتی که علی ابن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق روایت کرده است رسول خدا فرمود فرشته ای را در آنجا دیدم که بزرگتر از او ندیده بودم و برخلاف دیگران چهره ای درهم و خشناک داشت و مانند دیگران تبریک گفت، ولی خنده بر لب نداشت و چون نامش را از جبرائیل پرسیدم گفت این مالک خازن دوزخ است و هرگز نخندیده است و پیوسته خشمش بر دشمنان خدا و گناهکاران افزوده می شود. بر او سلام کردم و پس از اینکه جواب سلام مرا داد از جبرائیل خواستم دستور دهد تا دوزخ را به من نشان دهد و چون سرپوش را برداشت لهیبی از آن برخاست که فضا را فرا گرفت و من گمان کردم ما را فرا خواهد گرفت. پس از وی خواستم آن را به حال خود برگرداند. و بر طبق همین روایت در آنجا ملک الموت را نیز مشاهده کرد که لوحی از نور در دست او بود و پس از گفتگویی که با آن حضرت داشت عرض کرد همگی دنیا در دست من همچون درهم و سکه است که در دست مردی باشد و آن را پشت رو کند و هیچ خانه ای نیست جز آن که من در هر روز 5 بار بدان سرکشی می کنم و چون بر مرده ای گریه می کنند بدانها می گویم گریه نکنید که من باز هم پیش شما خواهم آمد و پس از آن نیز بارها می آیم تا آن که یکی از شما باقی نماند.